اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه چون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میومدم اینجا.
قیمتا رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
سروران گرامی و ارجمند، صبح شما بخیر. رسیدیم به ساعتی که قطعا شنوندگان بسیاری چشم به راه هستند تا برنامه دلخواه خودشون رو همراهی بفرمایند. به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر عزیز، خانم حاجی زاده اجرای برنامه فراسور و عهده‌دار خواهند بود و قطعا با حضور کارشناس برنامه مورد توجه خیلی از شنوندگان گرامی ما قرار میگیره. تا لحظاتی دیگر با احترام این برنامه تقدیم شما میشه. هماهنگی این برنامه رو آقای فرزاد محمدی بر عهده دارند.
فراسو.
الهی به امید تو، به نام خدای خوب. دوستان عزیز شنونده سلام، به فراسو خوش آمدید. شاید اولین سوالی که مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر از خودشون میپرسن این هست که از خوردن چه نوع مواد غذایی باید پرهیز کنند؟ امروز در فراسو که از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیمتون میشه، درباره تغذیه در مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر صحبت میکنیم. چه نوع محدودیت های این عزیزان در رژیم غذاییشون دارن، مصرف چه نوع از مواد غذایی براشون توصیه میشه، و میزبان جناب آقای دکتر مهدی صادقیان هستیم، دکترای تخصصی تغذیه. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 دو مسیر ارتباطی برای طرح پرسش های شما در فراسوی رادیو سلامت. متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. مطابق یک شنبه و روزهای سه شنبه هم که البته باز در خدمتون خواهیم بود و برنامه از گروه تغذیه و سلامت تقدیمتون میشه، امروز میخواییم راجع به تغذیه در مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. در حدود 50 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم و جناب دکتر مهدی صادقیان امروز برای ما صحبت میکنن، دکتر تخصصی تغذیه. اگر مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر هستی، خواهش میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. آقای دکتر صادقیان سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکوم حاجی زاده و شنوندگان عزیز. بنده هم خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که تشریف آوردین. من اول این سوال رو بپرسم، فکر میکنم که شاید این سوال برای مقدمه برنامه امروز سوال خوبی باشه، این که آقای دکتر، آیا ما یک نسخه واحد میتونیم برای همه مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر که حالا بعضی از عزیزان به عنوان IBS آشنا هستن، با این بیماری رو به عنوان IBS میشناسن، یا سندروم روده عصبی؟
جواب سوال شما واقعا خیر هست، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. بنده هم در مقدمه اشاره خواهم کرد، هرچند ما یک کلیات رژیم غذایی برای همه این بیماران داریم، ولی در واقع نمیشه برای هر فرد یک نسخه واحد برای تمامی افراد در نظر گرفت. برای مثال یک نکته شاخص در رژیم درمانی این بیماران بحث فیبرها هستند که بسیار کمک کننده هستند. فیبرها به خصوص فیبرهای محلول میتونن در واقع اون شرایط و علائم گوارشی این بیماران بسیار کمک کننده در رژیم درمانیشون، ولی علی حال میبینیم که بسیار از افراد هستند که به همین فیبرها واکنش نشون، یعنی در واقع با خوردن این فیبرها دچار نفخ یا دفع بیش از حد گاز میشن، که یکی از علائم بسیار شاخص هست که ما تمرکز داریم روی درمان این علامت. بنابراین نمیشه گفت که ما یک نسخه واحد برای همه این بیماران داریم، چون که حتی در سایر روش‌های درمانی، حتی فعالیت فیزیکی هم در همه افراد ما مداخلمون یکسان نخواهد بود.
بله بسیار خوب، پس تأکید شما بر این هست که یک نسخه واحد نمیتونیم بپیچیم. من اتفاقا آقای دکتر جایی میخوندم که حتی بعضی ها ممکنه که با مصرف فیبر علائمشون بدتر بشه و لازم باشه که فیبر رو براشون محدود بکنیم، یا حتی گروه های غذایی دیگه.
بله دقیقا همینطوره. یعنی حالا اگر به یاد داشته باشیم، ما توی جلسه قبل در تو آلرژی هم صحبت کردیم. بله. یعنی افرادی هستن که همزمان میبینیم که درجاتی از آلرژی، چه آلرژی فصلی چه آلرژی غذایی هم دارن. بنابراین اگر یک فیبر میتونه کمک کننده باشه به یک نفر، ممکنه نفر بعدی نسبت به این فیبر حتی دچار آلرژی و حساسیت بشه. میدونیم که فیبرها یک دسته فیبرهای محلولن، یک دسته فیبرهای نامحلول، هر کدوم در واقع کارکرد خودشون رو دارن در بدن و چه اینکه اصلا علائم هم در آدم ها متفاوته. یعنی ممکنه یک نفر، چون ما ساب تایپ ها و یا زیر گروه های متفاوتی از آی بی اس رو داریم که بر حسب علائم، چون کلا تشخیص این بیماری علامتیه، یک سری از افراد هستن یبوست در اونها غالبه، یک سری ها اسهال در اینها غالبه، یک سری ها نه به صورت مکرر دچار اسهال یا یبوست های متناوب میشن. بنابراین نمیشه نسخه واحدی در زمینه فیبر، یعنی اونجایی که میبینیم مثلا فرد دچار یبوست شده، خب فیبری که میدیم باید متفاوت باشه، تا اونجایی که فرد دچار اسهال شده ممکنه حتی فیبر کامل برای این افراد قطع بکنیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. به نظر میرسه که این خیلی مهمه که خود افراد، خود اونهایی که به سندروم روده تحریک پذیر مبتلا هستن، آقای دکتر، شرایط خودشون رو ارزیابی کنن، این ارزیابی از وضعیتشون داشته باشن که احیانا با مصرف کدام دست از مواد غذایی ممکنه که وضعیتشون بدتر بشه حتی یا شرایط بهتر بشه، و این میتونه همون نقشه یا حالا در واقع اون بعد پلنی که شما راجبش صحبت خواهید کرد در واقع نزدیکتر باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی صادقیان، دکتر تخصصی تغذیه، تغذیه در مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر، موضوع فراسوی امروزه.
دانش، سلامت، سفره. فراسو ساعت 8:15 دقیقه از رادیو سلامت. روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی. فراسو، گروه سلامت تغذیه.
بله، از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت ما در خدمت شما هستیم و برنامه فراسو رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر مهدی صادقیان، دکترای تخصصی تغذیه، مهمان ما هستند و درباره رژیم غذایی در مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر صحبت میکنن. آقای دکتر صادقیان، خیلی متشکرم از مقدمه که فرمودین. یه اشاره هم حالا به علائم سندروم روده تحریک پذیر داشتین، اگر اجازه بدین از سرکار خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خواهش کردیم که ایشون روی خط ارتباطی ما بیان و چند دقیقه راجع به علائم این بیماران و علل سندروم روده تحریک پذیر هم صحبت کنن. خانم دکتر پیشگر سلام، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت و مهمان عزیزمون.
در خدمتتون هستم خانم دکتر.
بله.
خیلی ممنونم خانم دکتر، اگه امکان داره راجع به علل سندروم روده تحریک پذیر و همینطور علائم این بیماران صحبت بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. این در واقع علت سندروم روده تحریک پذیر هنوز علت دقیق برای این سندروم شناخته نشده، ولی حالا در نظر دارن که یه سری عوامل نقش موثری داره. یکی از علتاش ممکنه انقباضات غیر طبیعی عضلات روده باشه، چون همطور که می‌دونید دیواره روده از یه سری لایه‌های عضلانی پوشیده شده که با حرکت غذا تغییر میکنه. در این افراد ممکنه که انقباضات قوی تری داشته باشن و این باعث میشه که درد و اون حالت نفخ در این افراد بیشتر باشه. مشکلات اعصاب هستش که میتونه در این افراد باعث ایجاد مشکل باشه. عفونت‌های شدید دیدن که این سندروم میتونه پس از یه حمله شدید اسهال ناشی از باکتری ها یا ویروس ها ایجاد بشه. استرس مداوم هست، معمولا اینا افرادی هستن که زندگی های استرس دایی دارن یا یه تراژدی جدیدی در زندگی این افراد ایجاد شده که باعث عود این علامت میشه. یکی از عوامل دیگه تغییر میکروبیوتاهای دستگاه گوارشه. همطور که میده هر کسی یه میکروبیومی داره در سیستم گوارش، میکروب های مفیدی داره در سیستم گوارشش که اگر به علت خاصی مثلا یه سری بیماری ها مصرف زیاده روی در آنتی بیوتیک ها یا سایر داروها این سیستم میکروبیوم به هم بخوره، یا تغییر رژیم غذاییشون این سیستم میکروبیوم به هم بخوره، ممکنه این علامت و این سندرم در این افراد ایجاد بشه.
بله بسیار خوب،
خواهش می‌کنم. بله، در مورد علامتش، ببینید علامتی که در این سندرم می‌بینید، چیزی که شایع هستش خود درده. یعنی این بیماران معمولا از دردهای گواشی، دردهایی که به شکل انقباضات گهگاهی هستش، دردهای پیچشی اطراف ناف یا پهلوهاشون هستش شاکی هستن. این افراد معمولا تغییر در عادات گوارشیشون دارن، حرکات رودشون مختلف، ممکنه اسهال داشته باشن، ممکنه یبوست داشته باشن و معمولا هم این دردشون پس از دفع مطبوع کاهش پیدا میکنه. بعضی افرادش، خیلی از افراد نسخ دارن، احساس گاز در رودشون زیاده، یا میگن که وقتی من میرم دستشویی دفع میکنم احساس میکنم که دفعم کامل نیست.
بله.
این هم یکی از علامتهای شایع هست و میگن که هنی که دفع میکنم مخاط در مطبوعم میبینم، این هم در این افراد ممکنه دیده بشه. یا بگن که وقتی احساس میکنم که باید خیلی سریع خودم رو به دستشویی برسونم، اینها علامتهایی که به صورت شایع در این سندروم ما میبینیم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر پیشگر. در حوزه درمان اگر امکان داره خیلی کوتاه برای ما بفرمایید.
بله درسته. ببینید متاسفانه هیچ درمان قطعی هنوز برای سندروم روده تحریک پذیر وجود نداره، ولی با این وجود اگه افراد از محرک هایی که باعث ایجاد این سندروم شن پرهیز کنن، ممکنه که در واقع علامتاشون بهتر باشه. این محرک ها ممکنه که رژیم غذایی باشه.
بله.
یا محرک های عصبی و استرس دا باشه، که نقش تغذیه در این بیماران خیلی نقش مهمی هست و حتما باید توصیه پزشک خودشون رو دنبال کنن. و اگر که با این محرک ها بهتر نشن، یه سری داروهایی هستش که ما میتونیم در کنار رژیم غذایی و کنترل استراب و استرس به مریض ها بدیم و در درمان این بیماران و کاهش علائمشون بهشون کمک کنیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر الهام پیشگر. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. اما آقای دکتر صادقیان در خدمتتون هستم. خانم دکتر هم یه تأکیدی داشتن بر اینکه باید جلوی اون محرک ها رو گرفت و عوامل تغذیه فکر میکنم خودش یکی از این محرک هست. شاید بد نباشه که ما اول بریم سراغ اون ممنوعیت های غذایی یا اون مواد غذایی که باید محدود بکنن، یک کوتاه راجع به اونها صحبت بکنیم و همینطور نقش مثلا سیگار، الکل. بعضی از بیماران من فکر میکنم که با همین محرک ها علائمشون شروع میشه و بعد انشالله به صورت در واقع مفصل و جامع راجع به مواد غذایی که میتونه علائمش رو کنترل کنه برامون صحبت کنید. بفرمایید.
بله حتما همینطوره. من فقط یک نکته قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر بگم، این که برخلاف اسم عجیب و غریبی که داره IBS یا سندروم روده، میشه گفت همه ما به نوعی در زندگی درگیر این علائم و بیماری، حالا بیماری نمیشه اسمشو گذاشت، بودیم یا هستیم. یعنی صرفا شما وقتی دچار یک اسهال، یک یبوست یا مخلوطی از اینها بشی و یک درد شکمی به قول خانم دکتر کنار چتم باید باشه، یعنی شما IBS رو داری. پس این طیفی از وسیع و خانم دکتر اشاره‌ای کردن، علت واقعا ناشناخته است، ولی استرس، استراب، افسردگی بسیار نقش محرکی داره در این داستان. بنابراین تو این شرایط زندگی ما که پر از استرسه، همه ما ممکنه در آینده حتی اگر الان نباشیم درگیر باشیم. و این نکته رو بگم، خود IBS صرفا مشکل‌زا نیست، یعنی خیلی وقت اصلا آدم هایی هستن که IBS دارن به کلینیک مراجعه نمی کنن و علائمشون در حدی که به قول شما با رعایت های غذایی که خودشون پیک می کنن اذیتشون می کنه کنترل می کنن. ولی اونجای این خطرناکه، اونجای هشدار دهنده است که چون معمولا IBS در سن زیر 50 ساله، اگر بالای 50 سال این اتفاق افتاد حتما باید به اساتید گوارش مثل خانم دکتر مراجعه بشه و این پیگیری باشه. اگر همراه خونریزی باشه، اگر اسهالشون شب هنگام باشه، ببینید IBS معمولا اسهالی که میده در طول روزه با خوردن وعده غذایی، ولی اگر شب هنگام بود خب این هشدار. اگر سابقه خانوادگی IBD یا کولیت یا التهاب روده دارن، پدر یا مادر یا خواهر، یا دچار سرطان کولورکتال هر کسی از اعضای خانواده هستن، اینها باید حتما تست آزمایشگاهی تکمیلی انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقیان برای تاکیدتون که حالا در کنار اون افرادی که خیلی نگران هستن راجع به علائمشون، ایده هم ممکنه که توجه نکنن به اینکه سابقه خانوادگی از بعضی از برها سرطان ها دارن یا مسائل مشکلات دیگه. و من به نظر میسه که شما صحبتون این هست که ممکنه که بیماری های دیگه باشن که و خیلی مهمن، بیماری های دیگه خیلی مهم که اونها علائم مثل علائم IBS دارن و در واقع ما فکر کنیم که مبتلا به IBS هستیم و اون بیماری ها رو نادیده بگیریم.
قطعا همینطوره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب ما در صحبت ها هم اشاره کردیم که فرد به فرد این متفاوت، بنابراین اولین نکته داشتن یک تاریخچه غذایی دقیقه که میتونه تو شناسایی علائم که مربوط به یک غذای خاص در اون فرد هست به ما کمک کننده باشه. پس آدم ها ممکنه، حالا ما در ادامه اشاره میکنیم مواد غذایی رو، ولی ممکنه 50% آدم ها به این غذاها حساسیت داشته باشن، ایده هم نداشته باشن، پس این فرد به فرد تا حدودی متفاوته. ولی به طور کلی ما برای اینکه رژیم درمانی رو در بیماران IBS شروع بکنیم، اولین نکته‌ای که اشاره می‌کنیم اینه که غذای نفاق، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، یکی از مشکلات بزرگی که این آدم‌ها گزارش می‌کنن و اذیتشون می‌کنه نفخه، تولید بیش از حد گاز در این افراد، چون میکروبیوم متفاوت توی این افراد و دستخوش تغییر شده. پس غذایی که نفاخن، حالا در ادامه با جزئیات بیشتر اشاره خواهیم کرد، در اولین مرحله اقدام ما هست. باز بحث لبنیات هست. ببینید لبنیات، افرادی که دچار عدم تحمل به قند این لبنیات یا همون عدم تحمل به لاکتوز هستن، میتونه علائمشون تشدید کنه، میتونه اسهال‌ها رو بیشتر کنه، ولی حقیقتش اینه که اون آدمی که عدم تحمل نداره میتونه راحت لبنیات رو بخوره، این رو مطالعات میگه، ولی تجربه ما نشون میده که حتی آدم‌هایی که عدم تحمل ندارن میتونن لبنیات رو موقتا حذف بکنن، به شرط اینکه مراقب دریافت کلسیم و ویتامین دی شون باشن، از زیر نظر متخصص باید مکمل های مربوط رو دریافت کنن. و
حتی بین گروه های لبنی هم انتخاب های دیگه داشت،
انتخاب های دیگه یعنی میشه داشت،
کسی با شیر آقای دکتر مشکل پیدا کنه و نهایتا بخواد ماست استفاده
میتونه.
بکنه،
ولی تجربه نشون میده ماست هم در این افراد علائم تشدید میده. چیزی که شاید بگیم ایمن هست در بین لبنیات پنیره، کره هم خوبه، ولی ما یکی از جاهایی که اشاره خواهیم کرد این که رژیم غذایی رو باید کم چرب باشه. پس کره جزء لبنیاته، ولی میتونه چربی رژیم این افراد رو بالا ببره. پس یه رژیم غذایی که اولا نظم داشته باشه،
بله،
حجم وعده غذایی کم باشه. اگر من یک دفعه حجم زیادی از غذا رو بخورم، این میتونه علائم منو تشدید کنه. حین غذا خوردن نباید مایعات بخورین، چه این سر سفره صبحانه باشه، چای رو همراه صبحانه نخوریم، بعد از صبحانه بخوریم، چه این که سر سفره نهار یا شام حین غذا آب نخوریم، دوغ نخوریم، این مایعات میتونه علائم رو تشدید بکنه. صحبت زیاده، اگر فکر میکنی من ادامه بدم یا اینکه
اگه اجازه بدین من خدمت دوستان باز هم بگم که امروز در فراسو درباره یک رژیم غذایی مناسب برای مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر IBS یا سندرم روده عصبی صحبت میکنیم و جناب دکتر مهدی صادقیان دکتر تخصصی تغذیه اینجا حضور دارن. سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید، شماره تلفن 2265-2876 یکی از مسیرهای ارتباطی با این برنامه است، از طریق 3102 هم میتونید برای ما پیام ارسال کنید. بریم یه چند لحظه با دوستانمون باشیم و دوباره برگردیم.
داریم به ساعت 8:15 میرسیم. همکاران عزیز و بزرگوار من آماده هستند تا لحظاتی دیگر میزبان شما باشند از گروه تغذیه در رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. من زهرا حاجی‌زاده هستم. امروز جناب دکتر محمد رضا وفا اینجا حضور دارن. آقای دکتر وفا رو شما بزرگواران میشناسین، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران. 3102 مسیر ارتباط با این برنامه است. خانم دکتر شیما جزایری مهمان ما هستن، پزشک و متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش آمدید. میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم، پزشک و متخصص تغذیه. آقای دکتر مسعود هماپور مهمان ما هستن، دکترای صنایع غذایی.
فراسو، برنامه‌ای از گروه تغذیه رادیو سلامت، روزهای یک شنبه و سه شنبه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از شما دوستان عزیز تشکر میکنم که همچنان در کنار ما هستید. همینطور از فاطمه بی تقصیر عزیز آنونس رو شنیدیم، اما خود خانم بی تقصیر خواستن که من نکسر اینجا در واقع اعلام بکنم که با توجه تغییر ساعت ها به هر حال زمان برنامه ما هم تغییر کرده، از ساعت 8:05 تا 8:55 در خدمتتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه فراسو و پنجشنبه هم طب ایرانی. من باز تکرار کنم 8:05 برنامه فعلا شروع میشه تا 8:55 تا اطلاع ثانوی به خاطر تغییر ساعت ها. اما آزیز و مهدی صادقی من در خدمتتون هستم. درباره تغذیه در IBS فرمودین که اولین نکته این هست که این عزیزان غذاهای نفاخ استفاده نکنن، حتما در غذا خوردنشون نظم داشته باشن، غذاها رو کم حجم استفاده بکنن، از مصرف مایعات همزمان با غذا پرهیز بکنن، حتی در وعده صبحانه اشاره کردین که چای رو بعد از صبحانه بخورن. اما بقیه نکات رو
بشن. بله خواهش. غذای نفاخ رو من اشاره بکنم حالا تعدادش رو. خب حبوبات در رأسه، ما اصلا به این افراد میگیم کاملا حبوبات رو حذف کنن. توی سبزیجات باز کلم و پیاز خیلی نفاخه، هویج تا حدودی میتونه نفاخ باشه، بنابراین بهتره کمتر مصرف بشه. کشمش و مویز اینها خیلی مهمه چون افراد زیاد استفاده میکنن. میوه های فصل الان متاسفانه ما باهاش مشکل داریم، هلو همینطوره، شلیل اینطوریه، زردالو نفاخه، موز باز همینطوره، جوانه های گندم و خود کافئین، یعنی به طور کلی مصرف بیش از حد کافئین که توی چایی داریم، توی قهوه داریم، توی کاکائو هست، شکلات تلخ هست، خود این کافئین میتونه هم نفخ رو بیشتر کنه هم علائم اسهال و هر دو یبوست رو، هر دو رو میتونه تشدید بکنه. من یه نکته هم در رابطه با فیبر غذایی بگم، چون اول بحثمون اشاره درستی کردیم به تفاوت فیبر در این افراد.
بله.
ما دو نوع فیبر داریم، یه فیبر محلول و یه فیبر نامحلول. فیبر نامحلول اصطلاحاً مثل همون چیزی که توی سبزیجاته، اون سبزی خوردنی که میخوریم، اون سبوسی که استفاده میکنیم، نون سبوسدار. ما توی طیف زیادی از این آدم ها میگیم فیبر نامحلول باید حذف بشه، یعنی سبوس نباید استفاده بشه. وقتی اسمی از فیبر میبریم باید حواسمون باشه ما منظورمون فیبر محلوله. فیبر محلول مثل چی؟ مثل دانه چیا، مثل تخم شربتی. الان هم هوا گرم، نزدیک تابستونی و خیلی راحت یه لیوان حالا دمنوش یا شربتی که دانه چیا یا تخم شربتی داشته، به شرطی که شیرین نباشه. ببینید شیرینی ها راحت میتونه با جذب آب به سمت دستگاه گوارش علائم رو بدتر بکنه. پس یه نوشیدنی خیلی خوب استفاده از دانه چیا یا تخم شربتی، البته این در همه افراد باز یه نسخه واحد نیست. خیلی از افراد وقتی این رو استفاده میکنن دچار نفخ و دفع گاز میشن. بعضی از افراد این نفخشون باز کمتره، ما میگیم میزان کم، یعنی حدود نصف قاشق چای خوری از دانه چیا میتونن تا حدود تحمل بکنن، در غیر این صورت نیازی به استفاده از فیبر نیست. باز ما رژیم هایی رو داریم تحت عنوان رژیم های بدون گلوتن، ترند این روزهاست در فضای مجازی و آدم ها باش آشنا هستن، منتها این رژیم خاصه برای بیماری تحت عنوان بیماری سلیاک. بیماری سلیاک اتفاقا یه تشخیص افتراقی با بیماری IBS، یعنی یکی از تست هایی که این آدم ها اگر علائمشون کنترل نشد باید اقدام کنن برای سلیاک هست، که چون سلیاک شرایطش کامل متفاوته.
حساسیت به گلوتن،
حساسیت به گلوتن، که اونجا ما گندم رو حذف میکنیم، جو رو حذف میکنیم، انواع محصولاتی که گندم دارن حذف میشن، در عوض برنج و ذرت در این افراد مجاز. خیلی مطالعات این رو نقشش رو ثابت شده نمیدونه در بیماری که IBS داره، چون محدودیت های بیش از حد میتونه سوء تغذیه بده، محدودیت های بیش از حد میتونه کمبود ویتامین ها بده. وقتی ویتامین ها کم بشه علائم نورولوژی که خانم دکتر اشاره کردن میتونه سیستم عصبی رو درگیر کنه و علائم رو تشدید بکنه، ولی تا حدودی تو بعضی از افراد میتونه مؤثر باشه. و در نهایت بحث پروبیوتیک هاست که همیشه سوال هم